اذان ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد حسین صبح دل.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
خدایا چطور از خوب و بد دنیا شکایت کنم که در هر اتفاق بدی برای من اندرزی نهفته بود و در هر رویداد خوبی شادی بی اندازه‌ای؟ پس از تو به خاطر همه خوبی ها و بدی های زندگیم ممنونم. خدایا چطور از داشتن ها و نداشتن ها گله‌مند باشم که در داشتن ها لذت، خوشی و ترس از دست دادن وجود داشت و در نداشتن ها تلاش و آرزو و حسرت، که همه اینا دلایل غنای روحن. پس از تو به خاطر همه داشتن ها و نداشتن های زندگیم ممنونم. خدایا چطور از بخشیدن ها و محروم کردنت شکایت کنم که نتیجه بخششات بزرگی، موفقیت و توانمندیه و نتیجه محروم کردنات استقامت و صبوری و پایداری. پس از تو به خاطر بخشیدن ها و محروم کردن هات در زندگیم ممنونم. خدایا چطور از کوتاهی و بلندی زندگی ها گله‌مند باشم که نتیجه کوتاهی زندگی گناه کمتر و تراوت بیشتره و نتیجه بلندی اون فرصت بیشتر برای بندگی تو و خدمت بیشتر به خلقه. پس از تو به خاطر عمرهای بلند و کوتاه ممنون.
یا اله العالمین حنینی دائم والقلب شاکن علی سال دمعی یا الهی ولو
سه تا کلمه رو میخوام هدیه بدم به بزرگواران. هدیه من باشه به شما تو بس اقتصادی. حالتو خوب میکنه. از یکی از اساتید یاد گرفتیم. میخوام هدیه بدم. اونا که گره اقتصادشون خیلی بالاست. خیلی به هم ریخته است. این سه تا کلمه رو هدیه من باشه به شما. کلمه نعمت، کلمه رزق، کلمه برکت. به تو میگم یعنی چی؟ به ورودی های زندگی میگن نعمت، به پولی که در میاری، چیزی که تو خونت میاد میگن نعمت، به آن چیزی که قسمتت میشه استفاده میکنی میگن رزق، به آن چیزی که نتیجه میده میگن برکت. یه بار دیگه، به ورودی ها میگن نعمت، به آن چیزی که قسمتت میشه رزق، به آن چیزی که استفاده میشه برکت. چه قشنگه. حالا بذار مثال بزنم. شما 2 کیلو سیب خریدی، اون 2 کیلو سیب نعمت خونه شماست. از اون 2 کیلو سیب یکیشو خوردی، اون رزقت بود، بقیش رزقت ها نبود. از اون یه سیب که خوردی انرژی گرفتی نماز خوندی، اون برکت اون سیب بود. بعضیا نعمت دارن رزق ندارند، بعضیا رزق دارن برکت ندارن. به زیادی نعمت میگن تکاثر، مواظب باشید، و به زیادی برکت میگن کوثر. خونش کوچیکه ولی خیلی به درد بخوره، کار خیلی رو. بعضی خونهشون فقط گنده است، تکاثر. الهاکم التکاثر. از اون میگه انا اعطیناک الکوثر. حالت خوب کرد؟ میگه نگاه نکن چقدر پول تو خونت میاد، کجا خرج شد؟ کجا خرج شد؟ میگه از ورودی ها خوشحال نشید که تکاثر است، از خروجی ها خوشحال شوید که همان کوثر است. ثمره. این خیلی بحث مهمی بود. یه نمازخونه 6 متری، 6 متر توی سر راه تو جاده مثلا چه بدونم مثال تهران مشهد کوثریه، 3000 آدم توش نماز خوندن، موکتش هم پاره بود، اینقدر کوثری بود. یه مسجد فقط گنده است، تکاثریه، 4000 متر. مسجد تکاثری زیاد دیدید شما؟ تکاثری نباش بیچاره ای، کوثری باش. خیلی بس خشن شد، آدم حالش خوب میکنه.
اهالی مهربون مسجد بازار، مردمی که قلبشون صیقلیه، هموطنان پاک دل و مؤمن، ازتون ممنونیم که امروز ما رو دوستانه یاری کردید. ما فردا هم در مسجد بازار منتظر شما هستیم. طاعتتون قبول و خدا نگهدار شما تا فردا.
میگن توی سختی ها صدات بزنم که غم راه موندن و نزدیک شدن رو فراموش کنه، و گره ها پیش نگاه مهربونت یکی یکی باز بشن. حالا این من و این قلب شکسته و این هم امید و اشک چشم، با قلبی شکسته اومدم تا این نام بزرگت برام پیش خدا گره گشایی کنه. اومدم تا به این دل بیقرار نشون بدم که هنوزم یکی هست که دست افتاده ها رو بگیره و کیسه کیسه مهربونی براشون هدیه بیاره. اومدم در رحمتی رو بزنم که به روی ناامیدها بازه بازه. پس ای معنی بلند مردونگی، ای نامی که دل شکسته رو دوباره میخری و سر پا میکنی، اگه قصه روی شونه هم خونه کرد، منو به نوری برسون که از دعا می جوشه.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی، دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن.
به نبوت یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علی مظهر العجائب،
ناد علی مظهر العجائب، تجده عون لک فی النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك
يا الله
بنبوتك يا محمد
بولايتك
يا علي
يا علي.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
ورود پروژه غنی‌سازی اورانیوم به مرحله
پروژه تحقیقاتی ما در سازمان صنایع دفاعی
اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با
چیزهای خارجی. هسته‌ای میتوانیم بگوییم به جرأت و بدون گزافه‌گویی که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم و عبور کردیم.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به نام خدا، خدایی که نامش چراغی برای یافتن راه‌های تازه. هموطنان خوب و نازنین سلام. کشور ما کشور کم آبیه، خشکسالی هم اتفاق نادری نیست. هر سال در بخشی از کشور با کاهش بارش دست و پنجه نرم می‌کنیم. وقتی تولید برق با آب ذخیره پشت سدها گره بخوره، کم آبی بانی کمبود برق هم میشه.
در کنار شما هستیم در پارک شهر، داریم قدم میزنیم در گرمترین ساعت تهران. میخواییم صحبت کنیم با مردم و اگه بخواییم تصور کنیم که تهران رو بدون آب و بدون برق.
قطعی برق داشتیم ولی آب کم شده.
هم قطعی برقشون واسه ما ضرر میشه. خب یه فکر رو به حال ما بکنه دیگه.
فکر کنم همو پیشبینی بکنن دیگه، یعنی پیشبینی های آب و هوایی اینا رو در نظر بگیرن. حالا از همون زمان به قول من حالا نیروگاه میخوام بزنن، نیروگاه حرارتی یا هر کار دیگه بکنن. از این طریق فکر میکنم
اگه اینجا برقا قطع بشه چقدر دچار مشکل میشیم؟
بستگی به تایمش داره. تو این بازار الان خب اگه غروب باشه که مشتری میخواد غروبا بیاد، بعد بندیم بریم اسیر میشیم، هیچ کاری نمیتون بکنیم.
توی کارگاه هاتون چطور؟
تو کارگاه ها که کلن بعد تعطیل میشیم دیگه، خط تولید که تعطیل میشه دیگه.
اومدیم قسمتی از بازار که تولیدی پوشاکه. میخوام ببینیم که اگر برق قطع بشه اینجا چه اتفاقی برای این تولید کننده ها میفته. خب الان وارد یکی از این تولیدی ها شدم. اینجا تولیدی چیه؟
تولیدی پوشاک و شلوار.
تولیدی پوشاک و شلوار. اگر برقا بره اینجا چه اتفاقی میفته واسه این تولیدیاتون؟
طبیعیه دیگه، با این وضع کسب و کارم که هستش دیگه، میگن اصطلاحا میگن قوزه بالا قوز، یه زن هیچ درآمدی نداریم. یعنی کارمون دیگه ما یه مقدار، بعد کار تولیدی یه طوریه که شما یه روز که کار نکنی لنگی تو برای زندگیت. یعنی فکرشو نمیتونم بگم چه اتفاق میفته، خیلی وحشتناکه.
در این قسمت هم با تولید کننده های لباس در تهران صحبت کردیم. شما رو دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه.
آماده هستیم آقای وزیر، مزرعه های بادی رو در اسکیل بزرگ مهندسی کنیم، تأمین تجهیزات کنیم، تجهیزات رو بسازیم، احداث بکنیم، بهره برداری بکنیم، پشتیبانی بکنیم.
ما
را تحریم کردن، اینا را به ما ندادن، این تکنولوژی رو به ما در رو ما بستن. قدم بزرگی رو شروع کردیم، جوان ایرانی، دانشمند ایرانی، صنعتگر ایرانی دست به دست هم دادن و این بن‌بست را شکستن.
اقتصادی که برای بقا می جنگد و صرفاً می خواهد حداقل‌ها را بهانه کند، هیچگاه مقاوم نمی شود و همواره در معرض تهدید وجودی قرار دارد. در مقابل اقتصادی مقاوم است که بزرگ و رشد یافته باشد.
فناوری ساخت پره‌های توربین 2.5 مگاواتی بادی الان در داخل کشور بومی شده است و همون که ما به هر میزان که در سطح کشور نیاز داشته باشیم میتونیم نسبت به تولید پره‌های توربین بادی اقدام بکنیم.
تو ارتفاع 85 متری نصب میشه، بیش از 70-80 درصد مناطقی که در حقیقت بادخیز هستن این توربین قابل نصب هست.
وزارت نیرو برنامه‌ریزی کرده که در طول برنامه ششم توسعه سالانه هر سال 1000 مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی رو راه اندازی بکنه.
برنامه 250 مگاواتی برای وزارت نیرو در دست داریم که 50 مگاوات اولش رو در دست اجرا داریم.
ای خطه آزادگان، ای سرزمین استوار، نام بلندت پرچمی بر قله های افتخار، در سینه ام حک می کنم یاد شهیدان تو را، خورشید را هم می کنم ماه خراسان تو را، پیچیده در گوش جهان آواز شیراز تو، فرهنگ ناب عاشقی است روح غزل پرداز تو، کی می رود از خاطرم ایثار فرزندان تو، هرگز نتابم از تو سر عهد من و فرمان تو.
کشورهایی همچون دانمارک و آلمان بخش عمده ای از تولید انرژیشون از طریق نیروگاه های بادیه. ما هم داریم نیروگاه های بادی رو توی کشورمون گسترش میدیم. از قدیم و ندیم هفت باد منجیل مشهور بوده، بادی که همه سال اونجا در حال وزیدنه. بهار و تابستون بیشتر، پاییز و زمستون یه مقدار کمتر. اوایل دهه 70 بود که دولت تصمیم گرفت در منجیل نیروگاه بادی احداث کنه، نیروگاهی که 20 و چند سال پره‌های توربین‌هاش در حال چرخشه. گفتگوی دکتر سامر روزبهانی، مدیر پروژه دستگاه کنترلر توربین بادی منجیل رو با هم میشنویم.
آقای دکتر، در خصوص پروژه طراحی و ساخت تجهیزات کنترل توربین‌های بادی که یه توضیح بدیم و اینکه اصلا از چه سالی به بعد دستگاه کنترلیش بومی سازی شد و کنترل به دست خود دانشمندان ایرانی افتاد؟
در مزرعه بادی منجیل در قالب 5 سایت توربین‌های بادی به بهره برداری رسیدن که این موضوع در دهه 80 شمسی اتفاق افتاد، تقریبا اوایل دهه 80 شمسی بود. تا امروز با در واقع اضافه کردن توربین‌هایی که در اوایل دهه 80 شمسی تو منطقه انجام شده بود، حدود 108 دستگاه توربین در مزرعه بادی منجیل مستقر هستش که از این 108 دستگاه 58 دستگاه از توربین‌های بادی مربوط میشه به توربین‌های بادی نوع دوم که تحت عنوان توربین‌های بادی V47 660 کیلووات اونجا در واقع به بهره برداری رسیده. یکی از مشکلات اساسی که بعد از نصب و بهره برداری توربین‌های بادی نوع دوم ایجاد شده بود، مشکل عیبی بود که در دو قسمت از این نوع توربین‌ها اتفاق می‌افتاد. یکیش در بخش در واقع تابلوهای کنترلی توربین‌های بادی بود که عموماً یک سری از کارت‌های کنترلی آسیب می‌دید و یا مشکل نرم‌افزاری بود، سورس نرم‌افزاری، چون سورس نرم افزاری در واقع در اختیار بهره بردارای ایرانی نبود، عموما این توربین ها معیوب میشد و امکان تولید توان دیگه برای این نوع توربین ها وجود نداشت. یه قطعه دیگه هم در این نوع توربین ها بود به نام RCC، یک ماژول الکترونیک قدرت به همراه یک بانک مقاومتی بود که از طریق کنترل اون بانک مقاومتی توان توربین کنترل میشد. تابلو و یا و همچنین RCC توربین های بادی وقتی معیوب میشد، عملکرد توربین مختل میشد و عملا امکان تولید در واقع توان از طریق این نوع توربین ها دیگه وجود نداشت. این پروژه حدودا از سال در واقع 93 مطرح شد، در مرحله پروپوزال بود جلسات تعداد زیادی با کارفرمایان از مجموعه ساتبا که در واقع میشه سازمان انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق مطرح شد. بعد از تدوین پروپوزال و جلسات متعدد زیادی که گذاشته شد، از اسفند 94 پروژه شروع شد. اولین کاری که انجام دادیم، هر توربین بادی V47 دو دستگاه تابلو داره، یه تابلوی گراند بهش میگن، یک تابلوی تاپ. تابلوی گراند در واقع در پایین دکل توربین بادی مستقر میشه، تابلوی تاپ روی ناسل که در بالای برج در واقع توربین بادی هست مستقر میشه. ما هر دو دستگاه تابلو رو از خود مجموعه منجیل برای هر توربین به محل کارگاه جهاد دانشگاهی انتقال دادیم. اون قسمت‌های در واقع PLC های کنترلی تابلوها تعویض شد. PLC مناسب رو در واقع تهیه کردیم و سورس‌های نرم افزاری رو که طراحی کنترل انجام داده بودیم روی این نو PLC ها در واقع پیاده سازی کردیم.
و اتاقکی که بالا هست و به نظر ما خیلی کوچیک به میرسه، به اندازه یک اتاقک یک ون میشه یا یک مینیبوس میشه که 3 نفر میتونن تو اون اتاقک باشن. این ابعاد خیلی بزرگه و دور خیلی کوچیک دیده میشه از نظر ما. بیشتر در مورد اتاق کنترل اگه برامون توضیح بدین ممنون میشم.
همونجور که شما هم اشاره کردید، ناسل توربین بادی که در واقع بالای برج توربین بادی قرار میگیره، یک اتاق نسبتاً بزرگی هست که کاملا آدم رو هم هست. ما در واقع در مورد کنترل توربین های بادی V47 3 نوع پارامتر رو باید کنترل بکنیم. پارامتر اول کنترل گشت‌آوره، پارامتر دوم کنترل زاویه شیب پرراها هست یا همون پیچ کنترل بهش میگن، و پارامتر سوم در واقع پارامتر یاو کنترل هست. کنترل حرکت ناسل روی برج رو مربوط میشه. غیر از این 3 تا پارامتر اصلی، تعداد زیادی پارامترها تحت عنوان پارامترهای سوپروایزری توربین بادی مثل مثلا دمای داخل ناسل، فشار روغن داخل ناسل یا یک سری در واقع پارامترهای حفاظتی در واقع توربین هست، باز هم از طریق همون تابلوی کنترل باید همیشه شما فیدبک داشته باشید و کنترلش صورت می‌گیره.
قدیم در نیروگاه منجیل از توربین‌های بادی استال استفاده می‌شد. وقتی سرعت باد به بیش از 25 متر بر ثانیه می‌رسه، توان توربین‌های استال کم میشه. با بالا رفتن سرعت باد، پره‌ها می‌ایستن و توربین با چرخش از مسیر باد خارج میشه. اما توربین‌های پیچ کنترل این محدودیت رو ندارن. این توربین ها وزن بسیار کمتری هم نسبت به مدل های قدیمی تر دارند. اطلاعات مربوط به سرعت باد لحظه‌ای، جهت باد لحظه‌ای و دمای هوا روی برج توسط وسایل اندازه‌گیری از طریق کابل به دستگاه کنترل کننده مرکزی در پای برج فرستاده میشه. و ما گفتگوی آرزو مددی رو با بنیانگذاران این شرکت دانش بنیان بشنویم.
سرعت این توربین ها به چه صورته و اصلا سرعت این توربین ها چطور کنترل میشه؟
توربین های بادی عموما در واقع 4 ناحیه کنترلی دارن. از تا سرعت 4 متر بر ثانیه تقریبا توربین های بادی در ناحیه ترمز هستن و هیچ نوع توانی تولید نمی کنن. از سرعت 4 متر بر ثانیه تا 18 متر بر ثانیه در واقع ناحیه دوم میشه که این توربین ها در ناحیه تولید حداکثر توان کار میکنن، یعنی در هر سرعت بادی شما حداکثر توان توربینی که میتونید از توربین جذب بکنید تولید میشه. از سرعت 18 متر بر ثانیه تا 25 متر بر ثانیه که ناحیه سوم میشه، در واقع شما توان توربین بادیتون رو روی یک عدد ثابت نگه میدارید که همون عدد 660 کیلووات هست که توان نامی توربین بادیتون هست. از 25 متر بر ثانیه به بعد ناحیه چهارم هست که در واقع توربین بادی شما باز